فرزند آوری گران شده، هم به لحاظ مالی هم به لحاظ نگرشی.
میزان رشد طبیعی جمعیت به کمتر از 1% رسیده.
نسل جدید مسئولیت‌پذیر نیست.
هر بچه‌ای که میاد رزقشو با خودش میاره.
کوچک شدن هرم جمعیتی کشور.
بچه‌ای بچه دار شدن سگ بیارم
بزن. وارد سیاه‌چاله جمعیتی و یا پیری جمعیتی میشه.
جمعیت جوان یکی از فایده‌ترین ثروت‌های کشور.
مسائل فرهنگی بسیار نقش داره در افزایش جمعیت. یه جوانها ترغیب بشن به ازدواج.
ایران جوان.
خانم ها آقایان وقتتون بخیر، من محسن رسولی هستم و اینجا ایران جوانه. از هر 5 زوج یک زوج با مشکل ناباروری مواجه هستن، مشکلی که شاید در نظر اول زیاد مهم به چشم نیاد، مخصوصا توی دورانی که عمده زوجها رفتن به سمت تک فرزندی. اما این مشکل اگر حل نشه اونقدر بزرگ میشه توی خانواده ها و بین زوجین که میتونه یکی از علل اصلی طلاق در کشور باشه. آمار ارقام اینو میگه ها، یکی از 3 عامل اصلی طلاق در کشور مشکل ناباروری بین زوجین، که سالانه 88,000 زوج هم به تعداد زوجین که نابارور هستند اضافه میشه. این خب یه مشکله، این یه مشکلیه که هم پیش روی تشکیل خانواده در کشور و در نگاه کلانتر مشکلی پیش روی افزایش جمعیت در ایران. آمار ارقامو که نگاه میکنم میبینم که آمار ناباروری در ایران بیشتر از میانگین جهانیه. میانگین جهانی 15%، یعنی از تمامی زوجهایی که تشکیل خانواده میخوان بدن 15%شون مشکل ناباروری دارن، اما در ایران این عدد بیش از 20%، 20.2%، یعنی چیزی بیش از 5% از میانگین جهانی ما مشکل ناباروری داریم در کشورمون. و مجموعاً طبق آمار 3 میلیون زوج نابارور در کشورمون هستند، که خدا رو شکر علم پزشکی اونقدر رشد کرده و از اون مهمتر در ایران اونقدر پزشکان حاذق و مؤسسات حرفه‌ای در این زمینه داریم که میتونیم بخش اعظمی از این زوجها رو مشکلشون رو برطرف بکنیم. اما علتش چیه؟ علتش چیه که ما بیش از 5% از میانگین جهانی زوج نابارور در کشورمون داریم؟ سن بالای ازدواج، که اصطلاحش میگن ناباروری ثانویه، که میاد اضافه میشه به حالا مشکلاتی که به صورت ژنتیکی توی برخی زوجین هست. این ناباروری ثانویه علاوه بر اون ناباروری اولیه مجموعاً بیش از 20%، که میگم خدا رو شکر راه حلش موجوده در کشور.
روش‌های نوین در درمان ناباروری استفاده از جنین منجمد است. این یک روش آزمایشگاهی است که می‌تواند منجر به ذخیره‌سازی جنین و استفاده از آن در زمان مناسب شود.
یک وقتی هستش که در همون سیکل اولیه تعداد جنین‌هایی که تشکیل میشه بیشتر از اون نیازی هست که برای انتقال اول باید صورت بگیره. طبعاً میان و جنین‌هایی با کیفیت رو فریز میکنن، نگه میدارن.
در این روش جنین ها پس از استحصال در فاصله 48 ساعت و طی فرایندی منجمد میشوند.
محیط فریز مثل یه ضد یخ عمل میکنه. آب داخل سلولی خارج میشه توی مرحله ای که کریستال های یخی تشکیل نشه که به جنین و به تخمک آسیبی وارد نشه. جنین در محیط ویدو قرار گرفت. در کمتر از 60 ثانیه ما بایستی جنین رو بر روی کرتاج لود کنیم و در آزاد قرار بگیریم که اون زمان لازمش حفظ بشه و آسیب نبینه.
در زمان مناسب و با تشخیص متخصص جنین برای انتقال به رحم مادر آماده سازی می شود.
فریز برای ما هیچ فرقی با فرش تازه نداشته و ما موفقیتمون مثل هم بوده. الحمدلله مشکلی در این زمینه نیست و سالهایی هم که فریز میمونن خیلی اصلا محدودیتی نداره.
مطالعات نشون داده که انتقال جنین های فریز به مقداری نمعنی دار، به مقداری از انتقال جنین های تازه باروریشون بیشتر هستش.
بیماری زوجها، لقاح آزمایشگاهی ناموفق و تمایل به بارداری‌های بعدی از اصلی‌ترین علت‌های انجماد جنین است.
بیش از 3 دهه که روش‌های پیشرفته و نوین به کمک زوج‌های نابارور در کشورمون اومده. روش‌هایی که با فناوری هر روز دریچه‌های تازه‌ای رو به روی این زوج‌ها باز می‌کنه. با کمک این روش‌ها میشه گفت که کمتر زوج ناباروری هستش که نتونه صاحب فرزند بشه. سلطانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
سیاست‌های ابلاغی سال 93، سیاست‌های ابلاغی افزایش جمعیت، یکی از سرفصل‌های اصلی به حمایت از زوج‌های نابارور و درمان ناباروری و نازایی در کشور اختصاص پیدا کرده که اگر به صورت 100% در کشور پیاده بشه، افزایش 2 الی 4 میلیونی جمعیت طی هر سال رو با خودش به همراه داره. عدد بسیار قابل توجهیه ها. این عدد 2 تا 4 میلیون نفر در یک سال خودش می‌بینیم به اندازه جمعیت کل یکی از کشورهای کوچیک اروپایی شاید باشه، یا یکی از این کشورهای حاشیه خلیج فارس. اما خب این درمان ناباروری هزینه داره. هزینه های درمان ناباروری هم در ایران بیش از متوسط درآمد یک سال خانوار ایرانیه که طبق آیین‌نامه بند الف ماده 70 قانون برنامه 6 توسعه، پوشش بیمه‌ای برای همه ناباروران رایگان باید باشه که این تا حدودیش اجرا شده، اما به صورت 100% زمان میبره. البته میگم زمان هم نداریم. وقتی ما میگیم پنجره جمعیتیمون تا 4-5 سال آینده بسته میشه و ما نباید این فرصت رو از دست بدیم، طبیعتاً باید قوانین حیاتی مثل این قانون هر چه سریعتر سازوکار اجراییش لحاظ بشه و در جامعه اجرا بشه و ما بتونیم هر چه سریعتر بگیم که مشکل ناباروری و نازایی در کشور رو تونستیم تا حدود 70-80% حداقل به طور کامل درمان بکنیم، تا اون افزایش جمعیتی که میخوایم هم تا حداقل عدد 1.5 میلیونش محقق بشه توی این فرصتی که داریم. به امید ایران جوان، خیر پیش.
شبکه رادیویی جوان. به نام خداوند بزرگ. سلام به علاقمندان برنامه‌های سیاسی. برنامه از نزدیک رو میشنوید از گروه سیاسی رادیو جوان. من بتول نجفی هستم و به همراه رضا فرخی به عنوان گویندگان این برنامه در خدمتتون هستیم و امیدواریم که بتونیم همراهی خوبی با شما داشته باشیم. ایام سوگواری آخر ماه صفر رو خدمت همه شما بزرگواران تسلیت عرض می‌کنیم. در نخستین بخش برنامه به سراغ عناوین برگزیده نشریات جهان میریم.
جروزالم پست: ایران با سامانه پدافندی صیاد لایه‌های دفاعی خود را تقویت کرده است.
سی بی اس نیوز از قول ژنرال مکنزی نوشت: توان موشکی ایران تهدید کننده آمریکاست.
چاینا دیلی: امیر عبداللهیان در دیدار نماینده ویژه اروپا گفت ایران آماده برقراری روابط قوی با اتحادیه اروپا است. پایگاه اینترنتی شبکه BFM تورم در مصر به حدود 40% رسید.
پایگاه اینترنتی العهد: اشغالگران آمریکایی محموله جدید نفت سوریه را به سرقت بردند.
اسپوتنیک: میانمار از یوان برای پرداخت هزینه فرآورده‌های نفتی روسیه استفاده می‌کند.
خبرگزاری فرانسه: ابراز تأسف لوپن از فروپاشی عمومی در فرانسه و عدم صداقت مکرون.
اسپوتنیک به نقل از بایدن: خواستار دیدار فوری با رئیس جمهور چین هستم.
روسیه الیوم: نیجر فرانسه را به تلاش برای مداخله نظامی در این کشور متهم کرد. بررسی تحولات ایران در مطبوعات خارجی. در بخش نخست به سراغ بازتاب تحولات ایران در مطبوعات خارجی میریم.
روزنامه جروزالم پست نوشت ایران اعلام کرده که سامانه صیاد میتواند تا 24 هدف را در یک زمان در فاصله حدود 180 کیلومتری شناسایی کند. فعالیت سامانه صیاد به شکلی است که تهدیدها را شناسایی، سپس ردیابی و اولویت بندی کرده و سرانجام به آنها شلیک میکند.
ژنرال فرانک مکنزی، فرمانده سابق سنتکام، در گفتگو با سی بی اس نیوز گفت ایران به دنبال سیاست بیرون راندن ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی از منطقه است و این سیاست تغییر نکرده است. ژنرال مکنزی در ادامه با اشاره به قدرت موشکی ایران گفته ایران در 10 سال گذشته به طور قابل توجهی قابلیت‌ها و ظرفیت موشک‌های بالستیک خود را افزایش داده است.
به نقل از چاینا دیلی، حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، در دیدار لوئیجی دیمایو، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور خلیج فارس، شرایط امروز منطقه را فصل نوینی از زمین سازی برای ارتقای همکاری ها بین 8 کشور حوزه خلیج فارس ارزیابی کرد. روزنامه انگلیسی فایننشنال تایمز نیز در گزارشی نوشت که علی‌رغم تحریم‌های آمریکا، مبادلات تجاری میان ایران و امارات بعد از کاهش محدودیت‌های تجاری بین دو کشور افزایش یافته است. بله، درباره همین خبر به سراغ آقای دکتر حسن شکوه، کارشناس مسائل اقتصاد بین‌الملل می‌ریم و با ایشون بیشتر پیرامون این موضوع صحبت خواهیم کرد و تحلیل ایشون رو می‌شنویم. آقای دکتر سلام، به از نزدیک خوش آمدید. ممنونم که با ما همراه هستید.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، چرا به رغم ادامه تحریم‌های آمریکا کشورهای منطقه به گسترش مبادلات تجاری خودشون با ایران روی آوردن و دارن اون رو افزایش میدن؟
خب تحریم‌ها بالاخره همیشه نمیتونه ادامه پیدا کنه و خود وجود تحریم‌ها برای کشورهایی که میخوان روابطشون رو توسعه بدن و از قبل روابط با جمهوری اسلامی استفاده کنن یه منفعت، هم در بلند مدت هم در کوتاه مدت. یک منظر دیگه میشه از منظر جغرافیای اقتصادی بهش نگاه کرد. ببینید، جمهوری اسلامی یه کشوریه با مرزهای وسیع و همسایگان متعدد، هم مرزهای وسیع خاکی داره، هم مرزهای وسیع دریایی، با دریای آزاد در جنوب در ارتباط و با بزرگترین دریاچه جهان در شمال و نقطه اتصال مناطق مختلف جغرافیایی و جمعیتی دنیاست. منابع متنوع طبیعی داره، هم انرژی و هم منابع دیگه که برای توسعه و رشد اقتصادی هم برای همسایگان، هم برای خود کشور، هم برای دنیا قابل دسترسی و سودآوره، دارای منفعت دسترسی به این منابع. منابع انرژی داره، هم انرژی‌های نو و تمیز و هم انرژی‌های فسیلی و هم انرژی‌هایی که در آینده مصرفشون مقرون به صرفه است و برای رشد اقتصادی دنیا اهمیت زیادی داره. جمعیت گسترده داره جوان و خلاق که هم در داخل کشور و هم در خارج کشور منشأ اثر بودن و خیلی کسایی که هم در داخل کشور و هم خارج کشور منشأ سرمایه‌گذاری بودن. یه بازار گسترده و به روح به رشد و با مناطق مختلفی که میتونن در آینده بازارهای خوبی باشن دسترسی داره، یعنی نقطه اتصالش. خب این از منظر جغرافیایی هیچ کشوری، چه همسایه‌جان و کشورهایی که میخوان قدرت منطقه‌ای باشن یا قدرت جهانی باشن، نمیتونن به همچین کشوری بی‌توجه باشن در کوتاه مدت و بلند مدت. بنابراین سعی میکنن تا اونجایی که ممکنه ارتباطاتشون رو گسترش بدن، از این بازار و از این فرصت استفاده کنن. حالا در این موقعی هم که تحریم‌ها کاهش پیدا میکنه، خب به این فرصت دوچندان میشه. ضمن این که خب جمهوری اسلامی به لحاظ سیاسی و به لحاظ نظامی یه قدرت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و اینو ثابت کرده. قدرت سیاسی و نظامی میتونه پشتوانه یه قدرت اقتصادی در آینده باشه و خیلی مقاطع تاریخ این قدرت نظامی و سیاسی بوده که تونسته ظرفیت‌ها بسترهای اقتصادی رو فراهم بیاره. تجربه کشورهای غربی و خود آمریکا اینو اثبات می‌کنه. قدرت سیاسی و نظامی اونها تعیین کننده بوده برای دسترسی و تولید قدرت اقتصادی. از طرف دیگه جمهوری اسلامی ایران جدیداً یه دیپلماسی فعال رو در پیش گرفته، داره تلاش میکنه با همسایگانش تنش زدایی رو در پیش بگیره و روابط بهبود ببخشه. نمونهش روابطی که با عربستان داره پیشرفت و به نتیجه رسید، با کشوری مثل مصر و کشورهای دیگه عربی هم به دنبال عربستان دارن و اسلامی دارن تلاش میکنن که روابطشون با ایران بهبود ببخشن و خود این موضوع خب موقعیت و منزلت جمهوری اسلامی رو تو عرصه اقتصادی بین‌الملل بهبود میبخشه و خیلی از کشورها خب به تبع این توسعه روابط و بهبود روابط سیاسی دنبال اینن که از منافع اقتصادیش هم استفاده کنن.
خیلی سپاسگزارم از شما، خداحافظی میکنم.
خداحافظ. خداحافظ.
تحولات غرب آسیا در مطبوعات خارجی، این بخش رو از مصر آغاز میکنیم.
بر اساس آمار رسمی منتشر شده، تورم در مصر در ماه اوت به 39.7% رسید. به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه BFM، این بالاترین نرخ تورم در تاریخ این کشور است که بدترین بحران اقتصادی خود را تجربه می کند.
از مصر به سوریه میریم. به گزارش پایگاه اینترنتی العهد لبنان، به نقل از منابع محلی سوریه اعلام کرد نیروهای اشغالگر آمریکایی روز سه‌شنبه کاروانی از تجهیزات خود را از طریق گذرگاه غیرقانونی المحمودیه، از جمله 55 تانکر حامل نفت را، به خاک عراق منتقل کردند.
و تیتر خبر پایانی این بخش، روزنامه معارف خبر داد که مسئولان رژیم صهیونیستی به شدت از هر گونه اعمال فشار بیشتر به اسرای فلسطینی با توجه به اعیاد پیشروی یهودیان خودداری کردند. در این باره شبکه 12 رژیم صهیونیستی میگوید نتانیاهو بررسی اعمال فشار به اسرا را که بن گویر وزیر امنیت داخلی مطرح کرده به ماه بعد از اعیاد یهودی موکول کرده است.
بررسی تحولات بین المللی در مطبوعات خارجی. خب به سراغ بررسی تحولات بین المللی در مطبوعات خارجی میریم و خبرها رو از فرانسه آغاز میکنیم.
خبرگزاری فرانسه گزارش داده مارین لوپن اعلام کرده که فرانسه از یک فروپاشی عمومی رنج میبرد. وی در سخنرانی خودش به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید عدم صداقت در سیاستهای امانوئل مکرون رو محکوم کرد.
وزیر سرمایه‌گذاری و روابط اقتصادی خارجی میانمار در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک اعلام کرد میانمار از یوان برای پرداخت هزینه فراورده‌های نفتی روسیه استفاده می‌کند و دو طرف در حال آماده‌سازی توافق‌نامه‌ای برای تبدیل متقابل ارزهای ملی هستند.
به نقل از شبکه تلویزیونی روسیه الیام، شورای نظامی نیجر فرانسه را به استقرار نظامیان در کشورهای عضو جامعه اقتصادی غرب آفریقا یعنی اکواس با هدف زمینه‌سازی برای مداخله نظامی در نیجر متهم کرده.
به نقل از CNBC در حاشیه برگزاری اجلاس گروه 20 در دهلی نو هند، سران کشورهای عضو این گروه با امضای یک تفاهم نامه به سمت ایجاد یک کریدور حمل و نقلی جدید قدم برداشتند. کارشناسان معتقدند در قالب این تفاهم نامه دولت آمریکا در تلاش است تا به مقابله با طرح یک جاده یک کمربندی چین برخیزد و خود را به عنوان یک شریک جایگزین برای کشورهای در حال توسعه معرفی کند.
اما در این هفته اسپوتنیک خبر داد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در سخنانی اعلام کرده که انتظار داره زودتر با همتای چینی خودش دیدار کنه. جو بایدن در این باره افسوده: امیدوار به روابط شفاف با چین هستم و نمیخواهیم آن را مهار کنیم. در خصوص این موضوع میخوایم گفتگو کنیم با آقای علی ودایه، کارشناس مسائل بین الملل. آقای ودایه سلام، به از نزدیک خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنونده های رادیو جوان.
آقای دکتر، برای ما بفرمایید که چرا رئیس جمهور آمریکا گفته مهار چین در دستور کار آمریکا قرار نداره و چرا آمریکایی‌ها به دنبال تغییر مدل رفتاری خودشون در قبال چین هستن؟
نکته‌ای که وجود داره پیش از هر نوع تحلیلی و هر نگاهی به مسئله روابط چین و آمریکا، موضوع بنیادین این هستش که برای طرفین جنگ تایوان هست. همه میدونن که جنگ تایوان یک واقعی هست که برای خاوردور فاجعه‌آمیز خواهد بود. با توجه به اینکه تجربه جنگ اوکراین رو هم آمریکایی‌ها و متحدین غربی به نوعی دارن مشاهده می‌کنن، دارن تلاش می‌کنن که جلوی جنگ و وقوع برخورد رو بگیره. خب از منظر اگر رئالیستی و از منظر نگاه امریکایی ها به موضوع موازنه قدرت در خاوردور اگر بخوایم نگاه کنیم، مسئله‌ای که ذهن واشنگتن رو درگیر خودش کرده این هستش که موازنه قدرت به لحاظ دریایی و خاکی به نفع چینی ها هستش. این برهم خوردن موازنه قدرت در نگاه امریکایی ها در نهایت منتج به حمله چین به تایوان و بازپسگیری جزیره تایوان خواهد شد. من مشخصا به صحبت‌های آقای جنرال مایک مینهان اشاره می‌کنم. این مقام ارشد نیروی هوایی آمریکا حرف از جنگ در سال 2025 زده. از اون طرف دریادار فیلیپ دیویسن از نیروی دریایی آمریکا حرف از جنگ در سال 2027 زده. نکته جالبتر اینجاست که این دو موضع‌گیری قویاً توسط پنتاگون تکذیب شده. آمریکایی‌ها دارن تلاش می‌کنن در خاوردور با ایجاد ائتلاف‌های نظامی با کشورهای نظیر ژاپن و کره جنوبی، فیلیپین و ویتنام به نوعی موازنه قدرت رو با متحدین غربی خودشون در اون منطقه برقرار کنن، کما اینکه ما داریم مشاهده می‌کنیم که ائتلاف پیمان آتلانتیک شمالی ناتو به عنوان ناظر قصد داره که در اون منطقه حضور پیدا کنه. اما آن چیزی که آقای بایدن تحت عنوان کنترل سطح تنش با چینی‌ها بهش اصرار داره، نشأت گرفته از سیاست آقای هنری کیسینجر هستش. وزیر خارجه سابق آمریکا در سیاست پینگ پونگ تلاش کرد سطح تنش و سطح برخورد امریکایی ها با چینی ها رو در جریان جنگ سرد کنترل کنه. من فکر میکنم آقای بایدن نهایت داره تلاش میکنه سطح تنش رو در سطح فعلی به نوعی نگه داره تا از وقوع برخورد نظامی در تایوان جلوگیری کنه.
ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم.
من شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
کاریکاتور با شهر.
کاریکاتور بدون شهر.
سایت خبری اکونومیست تصویر بایدن رو نشون میده که به سختی در حال حمله نماد دموکرات‌ها با گاریه و در عنوان تصویر نوشته شده تلاش جو بایدن برای انتخاب مجدد با مشکل مواجه شده است.
تایمز اسرائیل تصویر رو چاپ کرده که در اون موشکی که حامل پرچم فلسطینه از سمت اردوگاه جنین به سمت سرزمین‌های اشغالی در حال پرتابه و در عنوان تصویر نوشته شده افزایش همکاری نظامی بین گروه‌های فلسطینی.
روی جه.
مجله تایم در طرح جلد خودش تصویر ترامپ و حزب جمهوری خواه رو سوار بر قطار شهربازی نشون میده که در حال شادی هستند و در عنوان نوشته شده: آیا این سواری پایان مییابد؟
مجله اسپکتیتر در طرح روی جلد خودش تصویر نخست وزیر انگلستان رو نشون میده که در کنار نخست وزیر هند بر روی یک موشک سوار شده و در عنوان این تصویر نوشته: قرن هند و طرح سوناک برای اتحاد جدید هند و اقیانوس آرام.
خب شنوندگان گرامی رادیو جوان، برنامه از نزدیک این هفته هم به پایان رسید. یک بار دیگه سال روز رحلت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و شهادت امام رضا علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنیم.
تا هفته آینده و نگاهی نزدیکتر به مطبوعات جهان، خداوند مهربان یار و نگهدار همه شما باشه.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
آروم آروم نفس بکش تا نفست برگرده، آروم آروم نفس بکش تا نفست برگرده. ببین بابا دور سر تو دخترت میگرده، ببین بابا دور سر تو دخترت میگرده. چشماتو وا کن و ببین گریونم، چشماتو وا کن و ببین گریونم. سر تو رو دامنم میخونم، سر تو رو دامنم میخونم. بمون پیشم پدرم، 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 نزار خون شد جگرم. اشکامو پاک کن و بذار سیر ببینم چشماتو، اشکامو پاک کن و بذار سیر ببینم چشماتو. برای آخرین دفعه من بگیرم دستاتو، برای آخرین دفعه من. زهرا جان دخترم، اشکامو پاک کن و بذار سیر ببینم چشماتو، برای آخرین دفعه من بگیرم دستاتو. با رفتنم دست عدو وا میشه، با رفتنم دست عدو دیگه قده تو کوچه ها تا میشه، با رفتنم دست عدو با میشه، دیگه قده تو کوچه ها تا میشه، دیگه قده تو کوچه ها.
ساعت 10 شب اینجا ایران، شبکه رادیویی جوان.
اینجا رادیو جوان.
هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:
عبادت 70 جزء است و بالاترین و بزرگترین جزء آن